بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 320، مورخ 12/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلواتاً ترغم و نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نظریه پنجم، که کلام مرحوم آغازی عراقی و جمع من المحققین بود. دیروز اشاره نکته محوری در کلام آغازی این است که من جانب اجاره تملیک المنفع من جانب آخر عرفن به لبن در زرع ثمره بر شجره و ماء البئر اگر ملاحظه شوند مضاف به این اشیا لبن این شاه، آب این شاه، میوه این درخت برشون منفعت صدق میکنه. میوه منفعت این درخت است، شیر منفعت این شاه است، آب منفعت این شاه است. پس بنابراین چون این اعیان عرفاً منفعتند لذا تملیک المنفعت صدق میکنه و محقق شده است و اجاره صحیح است. این خلاصه نظریه مرحوم آغازی عراقی و بعضی از محققین. عرض میکنیم که در این نظریه که جمعی از محققین هم پذیرفتن یک خلط یا مغالطه واضحی وجود داره که نمیشه این نظریه رو قبول کرد. توضیح مطلبی است که کلمه منفعت در عرف دو اطلاق و دو استعمال دارد. که این دو اطلاق نباید با هم خلط بشه. یکی از این دو اطلاق، اطلاق منفعت به معنای ربح، سود، دستاورد انسان از تلاش‌های تجاری، علمی، تجربی و غیر از اینها، که این منفعت در مقابلش خسران و زیان است و بر بسیاری از اعیان هم منطبق است. چند تا مثال رو دقت کنید. زید یک میلیون پول که عینه میخواد به بانک تحویل بده، رفیقش از او سوال میکنه این پول از کجاست؟ جواب میده منفعت 6 ماه کسب و کار من است. اطلاق شده است منفعت بر این عین خارجی مستقل. امر به منزلش اشاره میکنه، میگه این منزل منفعت همان زمینی است که خریدم و شما هم گفتید فایده ندارد. به اون زمینی که 3 سال قبل خریدم گفتی تو بیابون رفتی زمین خریدی چه فایده؟ منفعت شده یه خونه، این خونه منفعت اون زمینه. از صاحب باغ سوال میشه این درخت توت حکیم نعمه جارو اشغال کرده چه فایده؟ میگه تابستون میشه منفعتش رو بیا ببین. باغ انگور میگه چه فایده نگه داشتی؟ میگه فایدهش اینه 1 تن ازش انگور برداشت میکنن، منفعتش اینه. در مقابل فرد دیگری میگه باغ انگور رو میخوام تخریب کنم، تبدیل کنم به باغ پسته. چرا؟ چون منفعتی ازش بر نمیدارم. این یک اطلاق منفعت هست که در تقابل است با خسران و زیان و به همه اعیان هم اطلاق میشه، که مستقل چه مضاف الیه. این یه اطلاق. تارتا منفعت در عرف اطلاق میشه در قبال عین، میگویند این منفع زیل منفعت و عین نیست. یا فقها مرتب در باب بیع و اجاره میگن البیع تملیک العین، بعد محشی میگه و قد احترز عن الاجاره لانه تملیک المنفع. در این گونه اطلاقات منفعت در مقابل عین است نه در مقابل خسارت که اطلاق اول بود و به معنای سود بود. به عبارت نخرا وقتی فقها میگن اجار تملیک المنفعت است، اون اطلاق اول قطعا مقصودشون نیست، و الا اگر اون اطلاق مقصودشون باشد اجاره تملیک منفعت است، یعنی اجاره تملیک سودی است که انسان به دست آورده نه تملیک زیان. و به این معنا بیان تملیک المنفعه، چون انسان سودی رو که به دست آورده به دیگری بعد تملیک میکنه، شش ماه زحمت کشیده سودی به دست آورده این منزل شده، منزل رو بعد به دیگری تملیک میکنه. آگه تملیک سود و منفعت بی معنا اجاره باشه، بیع هم همیشه تملیک المنفعه، تملیک سود است. با این توضیحات دقت میکنید که هر تو مغالطه‌ای که در کلام آغازی ها و به تبع ایشون جمع من المحققین وجود دارد، خلط بین منفعت به معنای اول با منفعت به معنای دوم است در تمام مواردی که آنان میگویند متعلق اجاره بر اون منفعت صدق میکنه، یعنی سود بر اون صدق میکنه. خب اگر اطلاق این منفعت مصحح اجاره باشه، لازمش این است که همه بیعها هم با این نگاه تملیک منفعت است و بر همه بیعها باید اجاره صدق کن. پس بنابراین این بیان محقق عراقی مشکل رو در محل بحث حل نمی کن.
سرمایه
بالاخره همون سرمایه باز یک سودی، یعنی همون سرمایه باز یک منفعتی، سرمایه که از آسمون که نمیفته تو دست انسان که بالاخره همون سرمایه باز نسبت به معاملات قبلی قراردادهای قبلیش یک منفعت تلقی میشه برای اون بلاشن باشه همه منفعته باریکلا خیلی بهتر روشنتر همه منفعته حتی اونجا دیگه منفعت مجانی بلا تلاش و بلا کسب و کار و بلا هیچی بلاخر حالا ما میخواییم نکته‌ای که بگیم واقعا اینه که این دو اطلاق با هم خلط شده یعنی آقایون که میگن به این ثمره گفته میشود منفعت این درخت خب بله ولی منفعت من سوده نه منفعت در مقابل عین باشه خیلی از مواردی که مثال میزنن این چنینه این خلط در کلام شده تصریح فقها تصریح همه فقها خود همین آقایان عجیب اینه که خود همین آقایون در باب دی ببینید چیکار میکنن خود این آقایون در باب دی ببینید چیکار میکنن اینجا منفعت رو در مقابل عین میگیرن اونجا منفعت رو در مقابل خسران میگیرن وقت با این که در اجاره منفعت رو در مقابل عین میگیرن اما برای دفع اشکال منفعت رو معنی سودی معنا میکنن که در مقابل خسران هست اون اطلاقی رو میگیرن که قطعا اینجا مقصود اون اطلاق و اون استعمال نیست بفرم
یعنی درسته
استعمال میکنن
منفعت رو اگه ما اینجا خود منفعت رو که مسادی به چی رو یا اینکه مسادی موارد که به کار دارن در این موضوع اختلاف آراشی و موضوعی فهمیدن منفعت به عرف تحاله بدیم عرف غیر از اختلاف فقها یه جمعی هست و معنای عرف یه معنای
در این توضیحی که ما گفتیم دقت نکردیم
در اینجا هم همین بحثی شده
ما گفتیم عرفاً منفعت به دو معنا اطلاق میشه احاله به عرف کردیم شاهدش هم تحقیق و تفحص عرفی همین عرفی که قبل از بدو شریعت حتی اجاره رو تصویر میکنه چی جور تصویر میکنه اجاره رو میگه اجاره منفعت در مقابل عین نمیگه اجاره منفعت به معنای سود اینو به عرف مراجعه کنید از عرف بپرسید بگید این که در اجاره منفعت منتقل میشه سود منتقل میشه منفعت در مقابل زیان عادی را قبول نمی کنه حتی خود یه آقایون در جای خودش که میرسه در اونجا منفعت رو معنای همین مقابل عین معنا میکنن مثل رکوب امثال یا مثل سکونت که عین قابل اشاره نیست منفعت اینجوری معنا میکنن این دو اطلاق عرفی مسلم وجود داره یک جا منفعت در مقابل عین یک جا منفعت در مقابل زیان هست حالا همین عرف که فقها از این عرف برداشت کردن همین عرف که میگه اجاره تملیک المنفعت میگه منفعت معنی سوده یا منفعت در مقابل عینه بلا شک میگن منفعت در مقابل عینه است منفعت به معنای سود و الا اگر بگویند منفعت به معنای سود انقلب کل بیع اجاره هر بیعی تملیک المنفعت به معنای تملیک سودشه کسی که خانه‌ش میفروشه خانه یک سوده برای او داره او رو تملیک میکنه به دیگری ماشینش میفروشه یه منفعتی است ماشینش داره تملیک میکنه به دیگری این میشه تملیک منفعت پس بنابراین کل بیع هم تملیک منفعت خواهد بود ملتزم میشن به این ابد تعجب بفرمایید خب بله دیگه اجاره معملا بعد میشه تملیک عین از اون بعد سود اگر در جای اون سود عین باشه اجاره میشه تملیک عین تعجب از تلمیز شهید صدر که در جزء دوم کتاب الاجاره شون صفحه 281 برای پاسخ از این اشکال که در این موارد چگونه اجاره است که اعیان تملیک شده نظریه آزیا رو مطرح میکنن و نظریه استادشون مدرسه نجف رو رد میکنن که دیگه عبارتشون بعضی از دوستان دیده بودن توضیح دادن، آقایون که ندیدن مراجعه بکنن. همون نظریه آغازی هاست، اسم آغازی ها برده نمیشه، تطبیق بون نظریه میشه، این بیم نداره البته اینکه اسم برده نمیشه، میخوایم نقدی بکنیم از این جهت، نه بالاخره نظریه یه قبول کردن مطرح میکنن ایشون. و بعد در صفحه 281 چنین نتیجه میگیرن که بنابراین اگر ثمره بر درخت باشه و ثمره این درخت متعلق اجاره باشه درسته، چون بر این ثمره منفعت صدق میکنه. اما اگر ثمره منفصل باشد از عین، مستقل است، منفعت نیست، لذا اجارش صحیح نیست. این کلامشون در جلد دوم کتاب الاجاره. در جزء اول کتاب الاجارشون صفحه 34 در تعریف اجاره همین اشکال رو مطرح میکنه که اجاره تملیک المنفعه است. و خیلی از جا داریم اجاره میشه تملیک العین، چه جواب میدیم؟ در اون جاییشون عبارتاشونه ببینید، چنین برداشت می شود که کلام مدرسه نجف رو فی جمله به عنوان حل اشکال می پذیرن. یعنی اونجا چنین میگوین که آنچه در این موارد اجاره داده میشود عین ثمره نیست، بلکه قوه و استعداد است، لذا اونجا تصریح میکنن میفرماین و من هنا لابد من التفصیل على ما سوف یأتی ففی ما هو موجود بالفعل و قبل العقد من المنافع العینیه خصوصا اذا کانت منفصلتا عن اصلها لا معنا لایجارها بل یکون نقلها بیعا. اونجا درست ضد اینجا فتوا میدن، نظریه میدن. اونجا ایشون میگن با این جواب باید تفسیر بدیم، بگیم اون چی که موجود بالفعل از قبل از عقد از منافع عینیه وجود داره، مثل لبن، مثل ثمر، مثل آب داخل چاه، خصوصا اذا کانت منفصل از اصله ها، مخصوصا اگه منفصل باشه. این اگه منفصل هم نباشه مسئله همینه، بهش درست نیست. مخصوصا اگرم منفصل باشه اجارش درست نیست، لا معنا لایجاره ها، اجارش باطله، بل یکون نقلها بیعا. بعدم عبارتشونه ببینید، دنباله عبارت میگن و ما سیوجد منها ولا فعلیت ولا تمامیت یمکن ایجارها. اونی که فعلیت نداره، اونی که تمامیت نداره، اونی که بالقوه است، میشه اون رو اجاره داد، استعداد در عین صلاحیت برای انتاج رو میشه اجاره داد. بالاخره این محقق دو مبنای متضاد رو در پاسخ از این اشکال مطرح میکنه. یک جا نظریه استادشون محقق خویی رو قبول میکنن، یک جا اون نظریه رو رد میکنن و نظریه آزیا رو میپذیرن. البته اشاره هم نمی کنن که ما قبلا مثلا نظرم اون بود برگشتیم از این نظر. حالا این نکته ایست که ما روی عرض میکنیم، یکی از مسلمات بحث اجتهاد اینه که انسان مستحضر به انظارش باشه. لذا اگه توصیه میکنیم دوستان در اصول و در فقه انظار کلیدی رو خلاصه گیری کنن، برای که بعدا یادشون نره. مسائل بالاخره اونقدر فراوان و زیاد و عمیقه، انسان در یه جای تحقیق میکنه به یه نتیجه میرسه و فراوان دیدید در این بحث ها اشاره کردیم، بعدا فراموش میکنه، باز به یه مشکل دیگری برخورد میکنه، از اون نظریهش یادش رفته، نظریه که استفاده کرده از به جدیدی میزنه، همون نظریه رد میکنه، گاهی توجه هم نداره که قبلا اون نظریه رو به عنوان یک نظریه منتخب انتخاب کرده بوده. لذا هم در قواعد اصولی هم در مطالب فقهی بالاخره استحضار به نظریاتی که انسان مطرح میکنه و شمول این نظریات اگه دوستانی بودن تو بحث اجتهاد تقلیدم رو ما به تفصیل به نظرم اشاره کردیم و نکاتی گفتیم که این استهزار به مبانی در مجموع خودش یکی از نکاتیست که بالاخره در استنباط احکام خیلی دخیل. حالا بگذاریم تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این است که تحلیل مرحوم آقا ضیا در پاسخ از این اشکال به نظر ما صحیح نیست. اون چه می شود در جواب از اشکال اول بیان کرد که خلاصه اشکال این بود، میگویید اجاره تملیک المنفعت، در مواردی اجاره در نتیجه تملیک العین است. اینجا چه جور جواب میدید؟ به نظر ما پاسخی رو که محقق اصفهانی مطرح کردن فی الجمله با تغییری که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی مطرح کردن رافع این اشکال و مشکل رو برطرف میکنه. به خاطر اینکه چنانچه توضیح دادیم در باب اجاره عرف منفعت رو در مقابل عین میداند، لذا هر جا اجاره ها تملیک منفعت باشه، یعنی اون قوه و استعدادی که در فعل وجود داره یا در عین وجود داره، هر جا اون قوه و استعداد متعلق اجاره باشه، اجاره صحیح، ولو پس از عقد اجاره تبدیل اون قوه و استعداد وقتی میخواد به فعل باشه یک اینم تولید بشه، تولید این تجارت و به تبع ملکیت منفعت مستأجری که مالک منفعت است مالک اینم به تبع خواهد شد و این مشکلی نداره. چنان که در باب بیع هم در بعضی از موارد قبلا توضیح دادیم دو سه روز قبل در ذیل کلام محقق اصفهانی نکته اول که گاهی در باب بیع هم که مفادش تملیک العین است یه لازمه پیدا میکنه که تملیک المنفعه و به اجاره نمیشه، اینجا هم چنین است. خب بنابراین در این مثال های مورد بحث تطبیق مسئله چنین است که حارتن زید میخواد این گوسفند رو برای استفاده از شیرش یک ماه اجاره کنه. خب اینجا بلا شک و شبهه منفعت این گوسفند اون قوه و استعداد مسئله ارضایی هست، این قوه و استعداد یک ماه رو با اجاره مالک میشه، این قومه که به فعلیت میرسه لبن تولید میشه، به تبع مالکیت بر قومه و استعداد مالک لبن هم خواهد بود. بله؟ بله دیگه، بله بچه اجاره نده، مگه منزل رو که اجاره میدهن یک ساله منفعت یک ماه بعدش الان وجود داره؟ نه خواه استعدار هست باریکلا برگه هیچی، نه اگر گوسفند در پستانش الان شیر نباشه ولی این گوسفند حامله است، مطمئن این چند روز دیگه که وضع عمل کنه این قوه و استعداد تبدیل به فعلیت میشه، چه اشکال داره اجارش؟ بله 100% بلا شک و شبهه 100% چنینه. شما نگاه کنید همین موارد عرفی اتفاقا در حقوق مختلف مراجعه کنید، در نگاه های مختلف مسئله چنین است. منزلی که الان هنوز قوه و استعداده از کنم حتی سکونت رو نداره یک ماه دیگه این قوه پیدا میشه، با توجه به یک ماه دیگه الان اون قوه رو حتی اجاره میدن، میگه این منزل رو منافعش رو به شما تملیک میکنم از اول ماه مهر، از اول ماه آبان، الان هم دارم سقفش رو میزنم تا اون وقت درست میشه. وقتی نگاه میکنه حرف این قوه و استعداد رو میبینه اقدام میکنه، هر جا این قوه و استعداد رو نمیبینه اقدام نمیکنه. گوسفند نر رو بگن اجاره میدن برای شیر، میگن نه آقا این نه، گوسفندی که شیر نداره مطمئنن شیر نخواهد داشت، کار نمیکنن. اما قوه و استعداد شاهای عمیق رو که الان مردم اجاره میکنن چگونه؟ بالفعل یک ماه دیگه همین آب رو الان وجود داره در شاهای عمیق نیست، قوه و استعداده، به خاطر این قوه و استعداد اجاره میکنه شما رو.
آب وجود نباشه اجاره
نمیدارم، شما میفهمه که الان چاهای عمیقی که به نظر شما یک ساله اجاره میکنه،
یک ساله چون آب موجوده
یعنی منفعت یه ماه دیگه هم وجود داره یا نداره؟
میگه داره.
عرف میگه منفعت یه ماه دیگه الان هست؟
یک
خب ولی کلا خیلی خوب تموم شد. یک قذاب نداره الان، ولی مطمئنیم اگر این شلیدو بزنن مکش میکنه، آب رو میمکه، از اونجا میاد آب بالا، اجارش میکنن، قوه و استعداد داشته باشه. اگه اطمینان دارن این چاه وضعیتی داره که با بارانهای موسمی ده روز دیگه قابلیت استفاده داره، قطعا اجاره میکنن، یه شکی نیست. لذا الان میبینید اجاره میکنن چایی که الان یک اینچ آب داره، اما در زمستان میدونن تبدیل به 3 اینچ آب میشه، پول بیشترم براش خواهم داد. این به خاطر نگاه به همین قوه و استعداده. دقت کنید. اما اگر اینا مشکل نیست به نظر ما، حالا مشکل رو دقت کنید، اما اگر گوسفندی رو برای یک ساعت دیگر اجاره می کند برای شیرش، مطمئنیم در این یک ساعت جز لبن موجود در زرع دیگه شیر دیگری تولید نمیشه. اینجا اگه دقت کنید اجاره شات برای این لبن صحیح نیست، به خاطر اینکه اینجا در این یک ساعت قوه و استعداد دیگری وجود نداره. آنچه هست بالفعل همین لبن موجود است، و این لبن موجود منفعت به معنای سود هست، ولی منفعت در مقابل عین نیست، خودش عینه. لذا این اجاره به حقیقت تملیک العین است و تملیک العین صحیح نمی باشه. این مبنا رو در موارد پنجگانه دیگر هم که قبلا اشاره کرده ایم فردا تطبیق می دیم و بعد با توضیحی به نظر ما نظریه منتخب همین مبنا خواهد بود که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بفرد
این مواردی که
کدوم؟ بله بله کاملا ما الان با همین توضیح روشن شد. بله بله، فقط ببینید گاهی اون لبن موجود به حدی هیچ اضافه شد. خوب دقت کنید، این گوسفند رو یک ساله برای شیرش اجاره میده، الان هم پستان شیر داره، ولی الان 2 سیر شیر داره تو پستان. این در حقیقت اصلا نگاه به این 2 سیر شیر نیست، یعنی اصلا لبن موجود اجاره داده نمیشه. ثمر بالای درخت درست نیست به نظر ما. این حرفی که آقای خویی میگن معادن توضیح، یکی از توضیحات باب معادن، معادن تفسیر قائل میشه. بعضی از معادن در حقیقت رسیدن به اون شیء با تلاش، یعنی الان در حد قوت استعداد، در حد فعلیت نیست، با تلاش الان معادن طلا اینجوریه. بعد توضیح میدیم فردا بحث معادن ان شاء الله روشن میشه.
خدا حفظ کنه.